بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی روانشناسی عرفانی، روانکاوی قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل نهم، ابعاد. صفحه 63. آدمی دارای موجودیتی جهانی و کیهانی و بلکه فرا کائنات است. انسان این حقیقت عظیم و حیرت آور وجودش را در رویاهایش به وضوح درک می کند که گویی در آن واحد در سراسر این جهان لامتناهی حضور دارد. این همان حضور الهی انسان است، زیرا انسان دارای روح الهی است و در همه جا با خداست. هر کجا که باشید او با شماست، پس همچون خدا در همه جا حضور دارد. پس اگر خدا در همه جا با انسان است و از رگ گردن به او نزدیکتر است، انسان هم در همه جا و همه حال با خداست، ولی متوجه او نیست و این است معنای غفلت انسانی. زیرا خداوند در همه حال در همه جا هست و در ماورای جهان هم هست، در بهشت و دوزخ و برزخ هم هست. و از آنجایی که خدا یکیست و چند تا نیست، پس انسان در همه حال و در همه جا حضور دارد و بر این امر جاهل و کور و کر و غافل و مدهوش است. این نکته را دریاب و در آن بمان. و علم و معرفت و بصیرتی جز آگاه شدن و فهمیدن و دیدن این حقیقت نیست. و از این بابت است که گفته می شود که هر که خود را شناخت خدا را و همه چیز را شناخت، و هر که خود را نشناخت هیچ چیزی را نشناخت. و روانشناسی حقیقی شناخت این روان جهانی انسان است که از اعماق ذرات تا قلمرو به کرات و کهکشانها و آسمانها جاری است و هیچ جایی نیست که انسان نباشد. و از اینجاست که علی علیه السلام می فرماید همه خاکهای جهان خاک انسان است و تا بوده انسان هم بوده است، و من فقط 2 سال یا 2 روز از خدا کوچکترم. و جهان هستی انسان کبیر است و انسان هم جهان صغیر است. همین که آدمی این حقایق و معارف را نادیده و نافهمیده باور کند و بر این باور بماند، وسعت و عظمت اندیشه و احساس و عمل زندگیش را هزاران بار بیش از این که هست می‌یابد و خود را از حقارت و ذلت تن می‌رهاند و یا به آسانی تن به هر خفتی نمی‌دهد و خود را خیلی ارزان نمی‌فروشد. عظمت قدرت تخیل آدمی نیز حجت دیگری بر درستی این ادعا است. معراج پیامبر اسلام صلی الله و یا برخی از عارفان بزرگ هیچ واقعی جدیدی نیست، بلکه کشف واقعیت وجودی انسان است. یعنی معراج ها علم و عرفان و بصیرت و کشف و شهودند و نه حوادث. یعنی آدمی هر آنچه را که تخیل و آرزو می کند بسیار برترش را دارد و هست، لذا مشکلی جز جهل و بی‌معرفتی در حق خود ندارد. و این عین حقیقت است که دوزخی جز بی‌معرفتی نیست و بهشتی جز معرفت نیست. پس دعایی جز این نیست که خدایا ما را از این جهل و غفلت و کوری و کری و ظلمت نجات بده و بر علم ما بیفزا و چشم و گوش و هوش اعطا فرما تا ببینیم و بشنویم و احساس کنیم و فهم نماییم و باور کنیم. و این از برکت و کرامت وجود محمد مصطفی صلی الله است که رحمت عالمیان است که با معراجش مؤمنان امتش را جهانی کرده است. این روح و روان محمدی است که در همه جا حضور دارد و صلات کننده اش را با خود به همه جای این جهان لامتناهی و هزاران تو میبرد و سیر میدهد. و این است که بدون صلوات بر محمد هیچ دعایی اجابت بر حق نمی شود که حق انسان باشد. و البته منظور از صلوات و صلات نه فقط آن است که ادعا می شود، صلوات یعنی ورود بر شهر محمدی، و از اینجاست که روانشناسی استعلایی و اشرافی و عروجی آغاز می شود. همانطور که معراج محمدی حاصل صلات و صلوات خدا بر محمد صلی الله و محمد صلی الله بر خدا بود و همه علوم و معارف حقیقی از علم صلات و صلوات است و به راستی از علم روح داده نشده ایم الا اندکی، و به راستی که آنچه امروز روانشناسی نامیده می شود چیزی جز هذیان و کابوس نیست و ربطی به روان آدمی ندارد و به فسیل شناسی نزدیک تر است. خدا با ماست ولی ما با خود نیستیم. محمد صلی الله در ماست ولی ما در خود نیستیم. این است مسئله و جز این مسئله ای نیست. این ادعاها نظریه پردازی و آرمان بافی و مدینه فاضل سازی نیست، بلکه مشاهدات و مکاشفات این جانب است. از روی بصیرت به سوی خدا میخوانم خودم را و هر که مرا پیروی کند. قرآن و توان و امکان هر کسی به میزان باور و یقین اوست، همانطور که حضرت رسول اکرم صلی الله درباره مسیح علیه السلام فرمود اگر یقین او زیاد تر می بود می توانست در هوا بپرد، که اشاره به معراج خودش دارد و راه رفتن مسیح بر روی آب. و استعداد و توان هر امتی به اندازه پیامبرش می باشد و این است که پیامبر اسوه امت است و این است معنای رحمت بر عالمیان. فصل دهم، امراض. انسان تنها موجود مریض در کائنات است، زیرا بر جای خودش نیست، زیرا صاحب روح است و از روحش سوء استفاده کرده و به دام افتاده در سایر اشیا. پس باید توبه کند و بازگردد، هرچند که اکثرا باز نمی گردند. قرآن انسان اگر به خانه وجودش بازگردد و در آن اقامت گزیند، در جان و جهان روان می شود و هستی جهانی می یابد. این است شفای عاجل. همه امراض روانی بشر حاصل اسارت روح او در سایر اشیا و انسان هاست و همه امراض جسمانی بشر حاصل تسخیر شدن وجودش به واسطه سایر اشیا و آدم ها و اجنه و شیاطین است. این راز و فلسفه امراض است از منظر معرفت دینی و قرآنی، و درک این حقیقت سرآغاز درمان است و به مثابه تشخیص امراض می باشد. و اما درمانش همان رجعت به خیشتن است و صاحب وجود خود شدن. این است اساس طب اسلامی و آنچه که عرفان درمانی نامیده ای. حیات دنیوی انسان عرصه خلقت تشریعی اوست و همانطور که خداوند می فرماید انسان را از رنج آفریده است، و اساس این رنج زمان بودن و تاریخی بودن خلقت تشریعی است که امکان شهادت و نظارت انسان بر خلقتش را فراهم می کند. تمام رنج حاصل این شهادت است، ولذا انسان به اندازه معرفت و خود آگاهیش رنج می کشد و گوهره رنج همان آگاهی بر خیشتن است. ولذا انبیا و علما و عرفا و حکیمان از مظاهر و اسوه های رنج بشری هستند، زیرا اسوه های معرفت و حکمت درباره خلقت انسان هستند. به روایتی اگر رسول اکرم به عنوان انسان کامل و عاقل و عارف واصل همواره لبخند بر لبانش نمی داشت، احدی در کنارشان نمی ماند. همانطور که علی علیه السلام که صاحب رسالت عامه نبود و چون این لبخند و رفتاری نداشت، همواره تک و تنها بود، زیرا امواج احساس رنج و اندوه عظیم او همه را دفع می نمود جز انگشت شماری عاشقان معرفت چون سلمان علیه السلام و عمار علیه السلام. همه والدین می دانند که حتی تربیت حیوانی و غریزه فرزندان تا چه حد رنجاور و طاقت فرساست. حال این رنج و اندوه در مردان خدا که خلفای الهی در مردم هستند و هدایتگران سرنوشت دو دنیای مردم هستند چه حد عظیم است؟ و اینک با نظری بشری به خود خداوند به عنوان خالق انسان و رب العالمین در میابیم که رحمت و کرم و لطف و محبت و صبر حق چه میزان است. و بیهوده نیست که در قرآن کریم میخوانیم که مردمان کافر موجب آزار و رنج خدا بر رسولند. در احادیث قدسی نیز سخن از گلایه خداوند است نسبت به آدمی که تا چه حدی موجب رنج و آزارش گشته است. در حقیقت آدمی به میزان اخلاص و معرفتش در جایگاه خلافت اللهی مستقر می شود و جنبه ای از این خلافت همان رنج و آزار و اندوه الهی است که انسان خلیفه بر خود می خرد و این بچی از ولایت و دوستی انسان با خدای خیش است. همانطور که دوستی رنج و اندوه دوستش را از او می گیرد و با او سهیم می شود. این است که خوشبختی حیوانی و عیش فقط از آن جاهلان کافر دل است که البته آن هم امری موقتی می باشد و انسان از آنجا که قرار است خلیفه خدا باشد و حامل روح اوست در عالم خاک زندان است و این علت العلل رنج های اوست در تن و جان و روانش. وقتی بی حد در حد محدود می شود و لامتناهی محصور در خاک گردد، حاصلش رنج و اسارت و استهلاک است تا مرگ که از این قفس رها شود. و این است که می فرماید دنیا زندان مؤمن است و خود خداوند هم از آنجا که همنشین و مقیم دل مؤمن است در این زندان و رنج آن سهیم است، وگرنه آدمی تا به تحمل این زندان انفرادی را نمی داشت. و این است علت گریز انسان از زندان تن و جانش و پناهنده شدن به دیگران که راز از خود بیگانگی و کفر و جنون انسان است، زیرا نمی خواهد این امانت الهی را حمل کند، همان امانتی که زمین و آسمان ها از کشیدنش سر باز زدند و نزدیک بود که نابود شوند. انسان به میزانی که ایمان آورده و مقیم در خیش می شود و بار امانت الهی یعنی وجود را می پذیرد، احساس حیات و هستی می کند. ولی این احساس به دلیل حقارت حدود تن توأم با حس نیستی است. ولذا انسان مخلص‌تر و عارف‌تر این زندان را شدیدتر احساس می‌کند و حق فرار از خیشتن را هم ندارد و باید در خود تنها باشد. ولذا کمال ایمان و معرفت مقام تفرید و تجرید و توحید یعنی تنهایی محض است و همه این رنج و اندوه حاصل این تنهایی و تنگی خانه تن و این سلول انفرادی است. باید درک کرد که بخش عمده و اصلی همه درد و رنج های آدمی را انبیای الهی بر دوش می کشند و درد و رنج این مردان خدا را هم عمدتاً خود خداوند تحمل می کند. عذابی که خداوند از دست کفر و جهل و گناهان بشر می کشد قابل مقایسه با عذاب آدمی نیست و دوزخ آتش خشم خدا بر این کافران است که او را آزار می دهند. این معنای مشرکانه ندارد بلکه عاشقانه است، همانطور که می فرماید یاری کنید خدا را تا یاری کند شما را. این تقسیم درد و رنج و اندوه و عذاب بچه اصلی این یاری متقابل است و از آنجا که عشق است شرک نیست، همانطور که خداوند مسئولیت اعمال مخلصین را در قرآن بر عهده می گیرد، مخلصین هم بایستی او را یاری دهند. درک توحیدی این حقیقت البته مستلزم معرفت و اخلاص و عشق الهی است و غیر عاشقان را توان فهم این توحید نیست. برخی معتقدند که این نوع سخن نوعی قیاس به نفس است که خدا را شبیه نفس آدمی میپندارد، ولی چنین نیست، زیرا اگر آدمی قرار است که به اخلاق برسد و مثل خدا شود و خلیفه او در عالم عرض گردد، این سخنان عین توحید است، وگرنه همین وجود انسان در جهان اساسی ترین شرک با خداست در وجود. شرک این است که انسان اعمال زشت خود را به خدا نسبت دهد و به نام او و دینش مرتکب معاصی و ستم شود. و البته فرق بین اخلاص و شرک نیز به موی بند است که تشخیص آن جز از عارفان باسل بر نمی آید، همانطور که خداوند در کتابش بارها تذکر داده که وصف خداوند جز از عاشقان مخلص بر نمی آید. این همان معرفت امامیه است که علی علیه السلام درباره اش می فرماید: شناخت و حمل حقیقت وجودی ما جز از عهده پیامبران مرسل و ملائک مقرب و مؤمنین که خداوند دلهایشان را آزموده بر نمی آید. این مؤمنین که خداوند دلهایشان را آزموده کسانی هستند که خداوند در دلهایشان اقامت فرموده است و آنان را در عجب و خودبینی و شرک امتحان کرده است که آیا خود را با خدا عوضی می‌گیرند یا نه. ولذا این مؤمنان شبان روز بلا وقف مشغول ذکر و تسبیح و تنزیه ذات باری تعالی هستند و در حضورش فنایند، اصلا نیستند که بخواهند مشرک یا ملحد باشند، و این همان معنای جهاد فی الله است. با خدا صبور باشید که این است کار کبیر. این شراکت نیست، خلافت است. آنهایی که خود را با خدا معامله کرده اند، خداوند هم مسئولیت اعمالشان را پذیرفته است و این عین بیان خود اوست در قرآن کریم. در وجود مؤمنین و مخلصین کمترین شرکی حتی در حد خطور و احساس محض مبدل به آتش می شود و قلوبشان را می سوزاند تا آن شرک نابود شود، زیرا خداوند تعهد کرده است که آنان را دائما پاک دارد و این است راز نعره های علی در دعای جوشن کبیر که خلصنا من النار یا رب. خالص ماندن در غار و انزوا امری شاقه نیست، بلکه مخلص بودن در میان مردمی که بر او هجوم می آورند و تمنای شفاعت و یاری دارند امری کبیر است. همانطور که خداوند به رسولش در قرآن کریم می فرماید که اگر در رابطه با مردم شرک ببرزی، تو را چنان عذاب می کنم که هیچ کس را چنان عذابی نکرده باشم. خداوند بر دوستانش سخت گیرتر است. این عذاب قهر و غضب خدا نیست، بلکه خداوند بر دوستانش بسیار غیور است و دوست ندارد که اندک شرکی در آنها ببیند. این است راز طبی که یک عمر جان محمد صلی الله را می سوخت و همو می فرماید که تب سهم آتش دوزخ بر مؤمنان است. بیماری موجب بهبودی و ارتقاء جان و روان مؤمنان است و موجب تباهی و سیاهی دل کافران است. می دانیم که اصلاً دانش روانکاوی و روانشناسی جدید بر درمانگری امراض روانی بنا شده است و مکتب فروید که اساس این علم جدید است به وضوح این ادعا را ثابت می کند. بلذا این علم پدیده ای تک بودی است و روان سالم را نمی شناسد، بلذا تعریفش از امراض روانی هم بی بنیاد است، زیرا سلامت را نمی شناسد و تعریفی هم بران ندارد. در حالی که بیماری راز سلامت است، زیرا انسان حیوانی ذاتاً بیمار است، زیرا خلقتش بر رنج استوار است. بنابراین امراض را بایستی دستبندی کرد و امراض سلامت بخش و پیشگیرنده تباهی انسان را باید شناخت و از امراض ویرانگر روانی تشخیص داد. از نظر کلی و بنیادی همه امراض بشری را بایستی امراض روانی و قلبی دانست و امراض جسمانی و عصبی غایت امراض روانی هستند، زیرا تن ترمینال نفس و روان بشر است. امراض اساسی و مقدماتی وجود آدمی عبارتند از حرص، دروغگویی، ریاکاری، انکار حقایق، هرزگی، خشم، حسد، بی‌حیایی، ترس دائم، دلخوری مستمر و امثال هم. اینها زیربنای همه امراض بشری هستند، مثل بیماری های دستگاه گوارش، کبد، کلیه و قلب و عروق و بیماری های خونی مثل چربی و قند و امراض جلدی و جنسی و تا بیماری های حاد روانی مثل وسواس و اسکیزوفرنی و نسیان و غیره. و مادر همه امراض بشر حماقت است، خاص جهل انسان نسبت به خویشتن. و فقط انسان‌هایی که در دوره جاهلیت باقی مانده‌اند و هنوز حیوان هستند و به فطرت دینی نرسیدند، رنج و امراض آنها هم از نوع حیوانات فراتر نمی‌رود. و اینان خوشبخت ترین آدم ها محسوب شده اند، که البته تعداد این آدم ها در آخر الزمان روز به روز کمتر و کمتر می شود، زیرا آخر الزمان عصر بیداری فطرت هاست و به خدایی جبری و آسمانی. همه مخلوقات عالم هستی بلا وقفه مشغول تسبیح و عبادت پروردگارند، وگرنه نابود می شوند، زیرا عبودیت و تسبیح و سجده اساس وجودیابی و حفظ وجود است. الا آدمی که اکثر غافل و کافر است، و این به دلیل آن است که حامل روح ذات خداست، یعنی صاحب اختیار الهی است، و رضا خداوند نسبت به انسان ارحم الراحمین است، وگرنه تا کنون نسل بشر بر افتاده بود و اصلا بشریت بر روی زمین امکان استمرار نمی‌یافت. بلذا رنج و عذاب‌ها و امراض بشری در قبال غفلت و کفرش ناچیز است، زیرا عمده آن را انبیا و اولیا بر دوش می‌کشند که شفیعان خلق هستند. شفاعت امری از جنس عشق و ایثار است و نه پارتی بازی، یعنی رنج و کفر بشری را بر عهده می‌گیرند تا بشریت نابود نگردد، زیرا عبودیت راز موجودیت و بستر آن است. خداپرستی عین وجود پرستی است و بدین گونه است که انسان وجودش را حراست و ابقاء می کند. امراض بشری در واقع ابتلای وجود بشر به عدم است، ولذا همه امراض و عذاب ها عدمی هستند، ولذا انسان بیمار و معذب احساس نابودی می کند. پس همه امراض و عذاب‌ها حاصل به خطر افتادن وجود است، به دلیل غفلت آدمی از عبودیت و سجده و تسبیح و پرستش علت وجود و ذات وجود که خداست. و این است معنای ارحم الراحمینی خدا به انسان غافل و جاهل و کافری که قدر وجودش را نمی داند و آن را به بازی عدم گرفته است و حق وجود را ادا نمی کند. در حقیقت همه عذابهای بشری مانع او از نابود شدن هستند، همانطور که آدمی در عذابهایش خدا را خالصانه یاد می کند، یعنی متوسل به وجود می شود. پس عذابها از جنس رحمت هستند و همه امراض ذاتن سلامت بخش و مانع معدوم شدن انسان می باشند. از این منظر بایستی علوم پزشکی مدرن و روان درمانی های شیمیایی را ضد انسان و ضد سلامت دانست و بخشی از جهل مرکب بشر تلقی نمود که با خود بیماری می جنگد نه با علت آن. بنابراین اگر عذابها و دوزخ نبود بشر نابود می شد و خداوند مهربانتر از آن است که چیزی را که آفریده نابود کند، هرچند که آن موجود ضد وجود باشد و با خالقش بجنگد. بنابراین آنچه که بیماری نامیده می شود سلامت بخش بشر از امراض نابود کننده است و آنچه که عذاب نامیده می شود رحمت دیگر است بر دشمنان رحمت. از این منظر می توان این سخن علی علیه السلام را درک کرد که فرمود قرآن کتاب شفاعت و محمد صلی الله بزرگترین طبیب تاریخ است و دینش برترین سلامتی است، همانطور که نامش اسلام است. اگر آدمی بداند که خداوند از دست جهل و کفر و ظلمش چه خون دلی می خورد، از خجالت نابود می شود و از آن نابود کننده تر این که اگر بداند که آدمهایی همچون خود او به نام انبیا و اولیای خدا برای نجات و هدایت وجودش چه خون دلی می خورند و این رنج و اندوه را از خدایشان می خواهند که به جان آنها ریزد و اگر بداند که معنا و حق و شفاعت چیست، اگر بداند هدایت و رستگار می شود. خداوند علناً در کتابش از آدمی درخواست می کند که اینقدر او را آزار ندهند. آیا براستی تا کنون چند نفر قرآن خان و مفسر خان این آیه را باور کردند؟ خدا آزاری بشر عین خود آزاری اوست، زیرا خدا همان وجود است که به انسان اعطا نموده است و علی علیه السلام آشکارا می گوید که خدا خود خود توست. ای فرزند آدم، پس کی می خواهی به خودت رحم کنی و لایق بهشت من شوی؟ حدیث قدسی. جالینوس حکیم گروهی از امراض بشری را که مختص مردان خداست امراض مقدس می نامد، ولی به نظر ما همه امراض بشری مقدس هستند. این است که عیادت بیمار عین عبادت است. بلذا در حدیث قدسی می خوانیم که خداوند به رسولش می فرماید بیمار بودم به عیادت من نیامدی، گرسنه بودم نانم ندادی، تنها بودم مرا هم نشینی ننمودی و چقدر مرا عذاب دادی. اینها توحیدی ترین معارف اسلامی هستند که به ندرت کسی آنها را باور می کند، زیرا خدا را نمی شناسد چون خودش را نمی شناسد. و به همین دلیل است که انسان بیمار در همه حال خدا خدا می کند، زیرا او را در خود می بیند و گویی این خداست که بیمار است. پس بیماران و خاص بیماران لاعلاج در نزدیکترین حد به خداوند قرار دارند و این بیماری حاصل همین تقرب است که به جبر و توفیق اجباری حاصل شده است. و می دانیم که بیماری در همه انبیا و اولیای الهی امری مادام العمر بوده و گویا به همراه رسالت و ولایت خدا حاصل شده است، چرا که تن و دل و روان آدمی توان حمل حضور او را ندارد و در حال پاره شدن و گشایش حدود وجود است. امراض وجود را عدم زدائی می کنند و ظرف وجود را توسعه می دهند و انسان را لایق وجود الهی می سازند. همه رنج های بشر از همین ماهیت هستند که پاک کننده و توسعه دهنده و استحقاق بخش عقل و تن و جان و روان آدمی در طبقات و درجات وجود هستند. و هر یک مختص احیا و خلق بچی از وجودند و اینها همه رنج آفرینش انسان است و نه رنج خوشبختی یا بدبختی او، و حیات دنیا کارگاه آفرینش است و نه جایگاه خوشی و عیاشی. اگر این حقیقت درک و تصدیق شود، همه بدبختی های رایج بشری رفع شده است و آن را که هیچ رنجی نیست، آفرینشی نیست و در حیوانیت خود مقیم ابدی شده است.